اثر پرفروشی این حجم از مخاطب باشه ارتباط برقرار کردن و درباره اون حرف زدن. این کتاب این قصه موازی رو میبره. من خیلی درباره محتوای اون کتاب نمیخوام حرف بزنم چون بالاخره بعضی از ممکنه بخشی از محتوا من موافق یا مخالف باشم و خیلی قصد قضاوت کردن کتابو ندارم، اما میگم قصه موازیه و زندگی شمس و مولویه. اما میخوام یک قیاسی بکنم، در قیاس با کتاب کیمیا خاتون که سرکار خانم قرصون رو نوشته، من این کتاب رو کتاب نمیخوام بگم شریفتری ولی کتاب بهتری میبینمش. یعنی اگر بخوام بین این دوتا کتاب یکی رو با خودم بردارم برم خونه، احتمالا کتاب ملت عشق رو برمیدارم و کتاب خانم قدس رو حاوی ایرادهای بسیار، چه از نظر تاریخی چه از نظر مضمونی. یعنی مثلا حالا اگر الان اسامی رو اشتباه نگم، مثلا توی اون کتاب خب ما تو تاریخ میبینیم که دو تا از فرزندان جناب مولوی تو تاریخ اسمشون هست، حالا بقیه هم اگر هست من ندیدم به خاطر ضعف منه، ولی مثلا سلطان ولد که به قول معروف شاگرد و دستیه جناب مولوی بوده اگر من اشتباه نکنم، بخاطر اینکه ممکنه حضور ذهن نداشته باشم. دومی هم بهاولده که خب بهاولد خیلی هم اتفاقا تو تاریخ ازش خوب نگفتن، ولی توی کتاب خانم قدس میبینیم این قصه برعکسه. یعنی کاملا این ضعف تاریخی کتاب هم به چشم میاد. بگذاریم که من اصلا مشکلم با این کتاب اینه که اولا دیر شروع میشه. اینه اگه خواننده و من امیدوارم همه خواننده ها کم حوصله باشن، یعنی 50 صفحه بخونن بذارن کنار، تا صفحه 150 حدودا هیچ اتفاقی تو کتاب نمیفته، اما همش درگیریای اون خانواده کیمیا خاتون و اینها رو میبینیم و بعد تازه وارد اون عبارتی که روی جلد کتاب نوشته شده، داستانی از شبستان مولوی، ما اون تازه تا صفحه 150 بعد تازه وارد منزل جناب مولوی میشیم و اتفاقات اونجا داره رقم میخوره. یعنی این خودش یک ضعف کار محسوب میشه و از اونجا به بعدش ما میبینیم. بعد من اون زمان که این کتاب رو میخوندم با خودم همش میگفتم که خب خواستم این کتاب چرا باید اینقدر پرفروش باشه، فکر کنم الان شماره چاپش از دو رقم رد شده و فکر کنم نزدیک سه رقمی شدنه شمارگان چاپش. با خودم میگفتم چرا این کتاب باید پرفروش باشه، اما دیدم هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود نداشت برام جز این که ما به خاطر اینکه روایت درست نداریم یا فکر میکنیم گفتنش ضرورتی نداره، پیشینیان گفتن یا گفته شده یه ضرورت نره دوباره بگیم، یه روایت مثل کیمیا خاتون روایتی میشه که مثلا این همه میفروشه و این همه باهاش حرف میزنن. بعد وقت اگرم کسی بخونه با کتاب ارتباط برقرار نکنه، به خاطر پرفروش بودنش اصطلاح دوستان رسانه‌ای یک مارکیچ سکوتی وجود میاد، کسی ترجیح میده حرف نزنه بگه این کتاب خوبی نیست، سکوت میکنه در برابرش. اما میگم مثلا من
داستان لباس پادشاه میشه دیگه،
دقیقاً آفرین آقای دقیقاً همینطوره. یعنی من با خودم گفتم چرا باید مثلا من نمود خیلی از کتابای پرفروش این سوال رو داشتم، گفتم خب چرا این کتاب، و تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که مخاطبی که مثلا با خودش بگه آقا مثلا من سالی 10 تا کتاب میخونم، از کجا معلوم من درست دریافت کرده باشم، شاید من اشتباه کردم، پس حرف نمیزنه بگه این کتاب کتاب خوبی نیست، یا حداقل من باشه تو برقرار نکردم. در مورد کیمیا خاتون این نکته، یعنی هم از نظر مضمونی از نظر تاریخی نکات فراوان داره. این مثلا چه میدونم ما این ماجرای آشنا شدن شمس و مولوی که حالا افراد مختلف سوالهای مختلفی رو تو اون مواجهه بعد از خروج مولوی از کلاس درسش و اون سوالی که شمس از او میپرسه و جوابی که مولوی میده و اینها، حالا روایت‌های تاریخی ممکنه متفاوت باشه، ولی ما تو این کتاب اصلا با یه چیزی مواجهیم که خوره حال مخشوشی داره و من خواننده با خودم میگفتم انگار نویسنده داره با من شوخی میکنه، مگر اینکه میگم بگیم نویسنده‌ای که خواننده‌ای که داره کتاب کیمیا خاتون رو میخونه با خودش بگه که، یعنی با خودش نگه، احتمال میدم که خیلی اطلاع تاریخی و اطلاع ادبی درستی درباره زندگی و زمانه جناب مولوی و حالات شمس و حالات این ارتباط این دو بزرگوار نداره، وگرنه این کتاب مثلا، حالا یه نکته هم که وجود داشت اینه که مثلا دیدم بعضیا میگن آره این کتاب سویه های فمینیستی داره، که اتفاقا من میگم اتفاقا سویه فمینیستی نداره، این که امر من نمیدونم چقدر اجازه دارم هر چیزی رو بگم پشت
هر چیز دیگه، هر چیزی که قطعا نه، ولی بالاخره اونقدر
مثلا مثلا تقلیل امر به قول معروف، یعنی امر زنانه به امور جنسیتی اسمش فکر نمی کنم تو هیچ نگاهی بهش نگاه فمینیستی بگم، یعنی ما توی این کتاب میبینیم که امور امر زنانه رو به امور به قول معروف جنسیتی تقلیل داده میشه و خب اینو به اسمش میذارن نگاه فمینیستی.
حالا اگه بخوایم جمع‌بندی خیلی خلاصه‌ای داشته باشیم، آیا آبنوس بنزی یک دقیقه چی میتونیم بگیم راجع به این دو کتاب؟
این ببینید، من حالا داشتم فکر میکردم که احیانا ممکنه سوالا به چه سمتی بره یا نکاتی که شما ممکنه بپرسید چی باشه. ببینید من گفتم بین این دو کتاب جمع‌بندی، من نمیدونم، من اینم از اون چه اتفاقاتی شد عجیب غریب عالم موتورسانه باشه که من فیلم رو ندیدم متاسفانه، ولی فکر میکنم برداشتی از همین دو کتاب اگر اشتباه نکنم
میتونه باشه.
ولی با خودم میگفتم که خب مثلا من حتی از مخاطبی که کتاب میخونه این سوال رو میپرسم و میگم چرا شما کیمیا خاتون میخونید ولی عارف جانسوخته خانم نهال تجدد که خب همسرشون هم کارگردان بود و فکر کنم سال گذشته درگذشت، مرحوم ژان کلود کریر که خب خانم تجدد ایرانیه و همسرشون هم که یکی از سینماگرهای معروف سینمای فرانسه است و خب اون روایت ایشون از ماجرای شمس و مولوی تو کتاب عارف جان سوخته توی بازار کتاب ما هم ترجمه شده، یا حتی کتابی که مرحوم زرین کوب نوشته پله پله تا ملاقات خدا، اون هم به نظر من روایت داستانی شده. تا من آقای زرین کوب میگه من اصلا توی این کتاب سراغ پانوشت و ارجاع و منبع نمیرم و میخوام یک روایت قصه گونه از زندگی مولوی رو کنم. من برام سوال واقعا اگر مثلا فیلم ساز یا از کسی که میخواد کاری رو اقتباس کنه سراغ منابع بهتر نمیره و سراغ منابع پرفروش میره، خب طبیعتا دیگه معلوم نیست اون اثری که از روی یک همچین اثری که احیانا ضعفای جدی داره چی خلق.
یعنی شما میگید خود اون اثری که در واقع گفته میشه ازش اقتباس شده یا به نظر میاد اقتباس شده، خودشون اثرای یا آثار قابل اتکایی الزاماً نیستن. ممنون و متشکرم از شما آقای آبنوس عزیز، سپاسگزارم. در پناه حق باشید، سلامت باشین، خدا نگهدار شما. خب هستیم همچنان با شما در سینما زاویه. خیلی میشه صحبت کرد، اما شما یه نکته داشتید خانم احقر.
بله آقای رونقی، در واقع اگر ما بخوایم معرفی شمس و مولانا رو تقلیل بدیم به کیمیا خاتون و ملت عشق، واقعا کار به نظر من دقیقا. و البته ما توی فضای آکادمیک اونهایی که مطالعه عرفان و خصوصا جناب مولانا رو دارن، ما حتی بهشون پیشنهاد نمی کنیم که ملت عشق و کیمیا خاتون رو مطالعه کنن. این رمان های زردی میمونه، مد جنس می مؤدب پور و فهیمه رحیمی و این هاست. خوب. یعنی چیزی از همونطور که فرمودن کتاب آقای زرین کوب، بالاخره شعرهایی که آقای موحد نوشته، یا یکی از آثاری که میشه توی این حوزه معرفی کرد از استاد خودم آقای دکتر داکانی، شمس من و خدای منه که اینها. ولی یک مشکلی که وجود داره، اینا در قالب عرضم به خدمتتون ادبیات آکادمیکه. خب یعنی تو دانشگاه ها اینها مطالعه، چه متن کلاسیک که اصلا اولین رجوع دانشجوی عرفان یا کسی که بخواد عرفان رو به صورت آکادمیک بخونه باید متن کلاسیک باشه و بعد از اون شروحی که بر اون متن نوشته شده تا بتونه فهم دقیق تری داشته باشه. اما مسئله‌ای که هست آقای رونقی، متاسفانه ابتذال پرفروشه و اصطلاحاً گیشه پس ابتذال گیشه پسنده. یعنی حالا امیدوارم که با مست عشق ما یک مقداری بتونیم راهی باز کنیم حداقل من باب موضوع.
الان ابتذال رو در مست عشق میبینید یا نه؟
نه من ندیدم. من ابتذالی که توی کیمیا خاتون و ملت عشق هست رو در فیلم مست عشق ندیدم. هرچه هرچند که روایت های عرض کردم اروتیک میانه ای داشت و داستان های حاشیه ای داشت که ربطی شاید به ماجرای شمس و مولانا نداشته باشه، ولی چیزی که من رو خوشحال میکنه برخلاف نظر آقای قربانی، از شمس و مولانا نکاسته بود این فیلم. آقای رونقی، ما دو تا نگاه در ادیان خصوصا اسلام داریم. یک نگاه، نگاه فقهی و کلامیه به معارف اسلامی، به قرآن، به روایات. یک نگاه، نگاه اخلاقی عرفانیه. گویی لااقل عارفان ما در طول 1400 ساله تاریخ که گاهن هم با فقهای ما یا متکلمین ما برخوردهای حتی در حد خون خون ریزی و اینها هم داشتن، بله، از هر دو سو، حداقل عرفان رو عمیق‌تر و انگار در بطن اون شریعت یا اون ظاهر دین، همونطور که حافظ میگه که زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، دقیقا انگار اون معنای عرفان و اون عرضم به خدمتتون معارف رو در لایه‌ای زیرین تر از اون نگاه کلامی و فقهی میدونه. این انقلابی که توی صحبت اولم خدمتون عرض کردم که در مولانا مفتی مهم جهان اسلام در زمان خودش بود و تکیه داده بود به جایگاه پدرش. مولانا اصطلاحاً یک روحانی یا یک، حالا عامیانش رو بگم، آخوند متکلم فقیه.
اگر بار معناییش رو شبیه در واقع آنچه که امروز استفاده میشه و میان ما شیعیان داره استفاده میشه ندونیم، یک مرجع تقلید برای زمانه خودش.
دقیقاً همینطوره، دقیقاً درسته. حالا این فقه و کلام در اگر همونطور که میگن که اگر شما روح نماز رو ندونید یا عرضم به خدمتتون معنای نماز رو ندونید، چیزی کسب نمی کنید. نه اینکه حالا اون ظاهر نماز بد باشه، ولی ما رو همیشه دعوت کردن به حقیقتی ورای این ظاهری که میبینیم. عرضم به خدمتتون
نکته اینه که اینایی که شما دارید میفرمایید که خیلی هم نکات درستی هست و کم و بیش با ادبیات متفاوت ما هم شنیدیم، ما در فیلم به این میزانی که شما دارید توضیحش هم میدید نمیبینیم.
چرا؟ جسارتن ما الان
مثلاقیم پسوبت کنیم. بله،
عرضم به خدمتتون ما تصویر جز به تصاویر اول اگه درست خاطرم باشه از فیلم دیدیم، نماز خواندن مولانا بود و اینکه افتخار خودش و خانوادش این بود که سیاستمدارهای بزرگ شهر قونیه می آمدن پای منبر مولانا، کلاس‌های درس پر رونق که ما میدونیم برای هیچ استادی اینقدر لذت بخشتر از این چیزی نیست. اما این مولانا با ورود شمس به کلاس، تحافت الفلاسفه امام محمد غزالی که شاید اون زمان و حتی الان بین برخی از متکلمین کمتر از قرآن هست ولی تقدس داره، به آب میندازه. یا کتاب فقهی کلامی پدر خود مولانا رو به آب میندازه. خب مولانا دیگه مولانای آخر فیلم مولانای سماگره، با سماع نماز، روح نماز، اون انا الیه راجع، اونی که ما در سماع میبینیم رو مولانا تصویر میکنه. یا اون شورید حالی، اون عرضم به خدمتتون اون آشفتگی که در کمک به خلق از آیه یحبهم و یحبونه، اون کمک به عرضم به خدمتتون. یا یک جایی در فیلم این، یک جای دیگه که من رو تحت تأثیر قرار داد، خب این زمانه زمانی جنگ با مغوله، جنگ با دشمنی که همیشه ما توی کل تاریخ این قضیه رو با استفاده از ارشاد شمس، اون کاراکتر ترکی که قونوی هم بود و حالا شاید کهنه سرباز یا حالا سرلشکر سپاهی هم بود، رو دعوت کرد در ابتدا به جای جنگ با دشمن خارجی اول به جنگ با نفسش بپردازه. ما دیدیم این صحنه رو که مهیب ترین دشمن اون اسکندر چهره خودش بود. این دقیقاً آن چیزی است که ما از جنگاوران صدر اسلام و یا عارفان به حق عین امیرالمومنین یا حضرت عباس ابن علی، ما تو زیارتنامه اینها اول عارفان بالله و حق امامه رو داریم. خب این یعنی یا اون ماجرای امیرالمومنین که حالا نمیخوام بهش اشاره کنم که آب دهانی پاشید و اول ایشون بر نفسش تسلط پیدا کرد. یعنی حتی جهاد اکبر رو توی فیلم ما دیدیم از روی ارشادهای مولانا جهاد با نفس مطرح شد و بعد از اون عرضم به خدمتتون، یا اون ماجرای اون دختری که به زور یا به اجبار روسپی شده بود. بله خیلی من رو یاد مریم مجدلیه یه داستان عیسی مسیح
هم داد. من دوستم آقای قربانی، حالا شما همین اتفاقات رو از منظر سینما و زبان سینما، ما یک میگیم حالا بزرگی رو داریم، بزرگ معنوی رو داریم، بزرگ اعتقادی رو داریم که با ورود یک شخص دیگری، همونطور که در همه روایت هایی که هستش میدونیم، دچار یک تحولی میشه، رجوع میکنه به خودش و حالا تبدیل به اون شخصیت نابی میشه که همه اون میشناسیم. این روایت در فیلم در اومده یا نه؟
بسیار خوب، من برم سراغ سینمای فیلم. به نظرم فیلم توی دوربین و میزانسن همون اول تکلیفش رو با من مشخص میکنه. اگه یادتون باشه یه دعواییه، مولانا میاد وسط این دعوا و قراره اولین بار حضور مولانا رو در تصویر داشته باشیم. خب اینجا نسبت دوربین با شخصیت مشخص میکنه برای من که این شخصیت شخصیت اصلیه. اما دوربین انقدر کاتای بیمورد میزنه به شخصیت‌های دیگه و تصویرهای بسته ای از این شخصیت‌ها نشون میده، من مخاطب عام توی سینما میگم که خب شاید من باید اینا رو بشناسم که انقدر تصاویر بزرگی در واقع ازشون میبینم.
دوروبری های مولانا به نحوی نمایش داده میشن که انگار ما باید اونا رو بشناسیم.
اینطور نیست و روی مولانا نمیسته، حتی مولانا داره اون شعر معروفش رو میخونه، اما دوربین پن میکنه، مولانا بیرون قاب میفته موقع خوندن شعر. جای دیگه که مواجه میشه با شمس، یه میزانسن داریم، شمس یک تصرفی در احوالات جوی میکنه و بعد یک رعد و برقی زده میشه، بعد شمس میفته زمین و افتادن شمس روی زمین رو کاراکتر توی اسلو موشن میبینه، یعنی به جای اینکه اون اتفاقات رو اینطور ببینه زمین خوردن شمس رو میبینه. یا اون دوئل انتهایی که یک میزانسن دوئل وسترنی برای من فیلمساز میسازه که اصلا نه به موقعیت میخوره نه به شرایطی که
تکرارش هم میکنه در
تکرارش هم میکنه. بله، یک مسئله بسیار اساسی، من فیلم نامه‌ام بگم که سریع بریم سراغ تدوین، چون تدوین خیلی مشکل داره توی فیلم. فیلم نامه که تکلیفش مشخصه، یعنی فیلم نامه‌ای که قهرمان خودش رو نمیشناسه، با مولانا شروع میکنه، با شمس ادامه میده و با اسکندر به پایان میرسه، وضعیتش به لحاظ روایت کاملا مشخصه. یا صحنه های به هم ریخته ای که تو فیلمنامه به هم وصل شدن، انگار که
دانای کل نیستش اینجا که بخواد یه اتفاق کلی رو روایت کنه.
دانای کل هم باید منطق داشته باشه، حالا توی تدوین میگم که چرا منطق روایی نداره فیلم. ببین مثلا توی حالا ایرادی هم که تو تدوین گرفته میشه، علاوه بر این که تدوین در صحنه های مشخص ایراد داره، توی اتصال صحنه های مختلف به هم هم ما اینو میبینیم که تدوین منطق نداره. مثلا نگاه کنید اون جنگی که در ابتدای فیلم میبینیم، بعد از این جنگ مولانا رو میبینیم که میپره، انگار مولانا تو اون میدان جنگ بوده، و بعد دوباره اسکندر میره در واقع توی باطلاق فرو میره و بعد کات میخوره دوباره به مولانا، انگار که مولانا با یک جسم دیگه با یک شکل دیگه تو اون جنگ هست. یعنی این تدوینه کاملا منو به هم میریزه. یا یک ماجرای خیلی عجیبی تو منطق تدوین، ما بازجویی رو داریم، علایالدین رو داریم، پسر مولانا رو داریم، یک خاطره میگه مولانا در واقع علایالدین از نسبت مولانا با کیمیا، کیمیا میاد، مولانا بهش میگه که شمس از تو خواستگاری کرده و توی فلشبک میزن از منظر شمس، از منظر مولانا به یک قصه دیگری. یعنی من واقعا منطق این در واقع تدوین رو نمیفهمم. یا جای دیگه دوباره ما میبینیم که آدم‌های مختلف با فلشبک به قبل، به گذشته متصل میشن و در گذشته یک شخصیت دیگر ازش فلشبک میخوره و عقب میره. یعنی این تدوین واقعا محیر العقول بود، من واقعا ندیده بودم تاریخ سینما کسی به چنین تدوینی دست بزنه. تدوین انقدر به هم ریخته است که واقعا من زمان فیلم رو گم میکنم، نمیدونم الان تو چه دوره ایه، حتی نمیدونم مولانا الان تو کدوم دوره است، اوایل فیلم، یعنی قبل از آشنایی با شمسه جهانی.
به نظرم گریمشون گویای این مطلب هست دیگه، یعنی من از رو چهره مولانا، از گریم آقای پارسا پیروزفر من متوجه میشم که این الان اگر مثلا 3 مقطع یا 4 مقطع در زندگی داره ترسیم میکنه، از رو گریم من متوجه میشم.
درسته، اما کنار هم قرار گرفتنه در واقع وقایع و کات شدن این وقایع بدون این که منطق زاویه دید به من بده تدوین، این رو به هم میزنه قطعا و من خیلی باید حواس جمع باشم که با گریم جلو برم. اینو مشکلات اساسیه که فیلم آقای فتی داره، یعنی به لحاظ سینمایی در میزانسن، در تدوین، در فیلمنامه بسیار فیلم شتاب زده ایه. یعنی به نظر میسه که انگار چند نفر میخواستن با هم مولانا بسازن، آقای فتی خواسته که نفر اول باشه و زودتر مولانا رو جمع جور کنه و در واقع به پخش برسونه. نکات دیگه ای دارم درباره در واقع فیلم که حالا تو بخش دیگه.
خب اینایی که داریم میگی من بخشش رو باهات موافقم، ولی واقعا فکر میکنم اگر خود سریال رو ببینیم و ببینیم که مجموعه تلویزیون حالا پخش شده در ترکیه یا نه، من اینو اطلاع ندارم.
منم اطلاع ندارم.
آره، ولی زمانی که سریالش رو ببینیم حالا میتونیم بفهمیم آقا حداقل سریالش درست روایت کرد یا نه، این پرش هایی که فیلم داره مال در روایتش، گاهی شخصیت هایی رو به ما نشون میده در پشت سر مولانا، اینها گویای نستش که داره کد به من میده دیگه، داره یه گرایی به من میده که آقا اینو ادامه خواهم داد، اینو دوباره با این کار دارم.
اما بالاخره تو نسخه سینمایی هم فیلمساز این مسئولیت رو داره که یک نسخه سینمایی قابل قبول در واقع به نمایش بگذاره برای مخاطبش.
یعنی تو فکر می‌کنی اگه برای تدوینش وقت مجدد گذاشته می‌شد، چون من حالا علیرضا علویان ان شاءالله هر جا هست سلامت باشه صداگذار این فیلم بود، من حتی در صداگذاری فیلم هم یه مقدار شتاب زدگی می‌بینم، اگرچه که دوبله بسیار خوب و درستی داره. مدت ها بود کار دوبله‌ای که شبیه دوبله نباشه ندیده بودم، و ولی صداگذاری مخصوصا جاهایی که داره دوبله میشه و اینها، ناگهان صدای زمینه ضبط صدا عوض میشه. یعنی این تمایز صدا رو اونجا ما داریم
و
این
صدا جلو میزنه، عقب میفته، هماهنگ نیست.
آره، و من در فکر یه هفته عقب افتاد دیگه فیلم به خاطر مشکلات فنی. خصوصا اون نسخه یه هفته قبلی رو ببینم اون چی بوده که همچین اتفاقی براش افتاده.
بعد آقای رونقی، واقعا آقای فتی، حالا من به عنوان هم مخاطب عامه، سریال ساز خوبی، ما حالا کار سینما، شاید من حافظم و اینها ریاری نمیکنه، ما ایشون رو سریال ساز خوبی میشناسیم. شما خاطرتون هست آثار فاخر مثلا سینمایی از ایشون؟
من یه اثر خوب از فتی سراغ دارم که در 80 اون سریالی که ساخت، مدار سفتر.
بله، سریال ساز خوبیه. اونم مجموعه تلویزیونی.
اون به نظرم سریال خوبه.
ببینید میوه ممنوع اگه بخوای موانع سریال آز. اولا که به نظر من در حوزه ساخت فیلم‌های عاشقانه آقای فتی شبیه نداره.
از شهرزاد، حالا من خصوصا فصل یکش عاشقانه زیباییه که به تصویر میکشه.
خب همین، ولی خب در این هم باز ببینید داریم برمیگردیم به این نقطه ای که این نقطه به نظرم خاصیه، اونم اینه که یک سریالی ساخته شده و ازش یک سینمایی در اومده. همونطور که الان ما اگه برگردیم بگیم از میوه ممنوعه، اگه قرار بود یه دونه فیلم سینمایی در بیاد، آیا روایت حالا درست میشد؟ که گمان من این هستش که نمیتونسته بشه، و حتی گمان من این هستش که برای هر دو طرف این شکلی بوده که به صورت سریال ساخته بشه و حدس البته این فقط میشه از دوستان پرسید که بعدتر قرار میشه که نسخه سینمایی در ایران نمایش داده بشه و شاید هم تبدیل به دوتا محصول بشه. به اندازه 5 دقیقه زمان داریم دوستان، راجع به پایان بندی فیلم هر دو عزیز نهایتا منظور 2 دقیقه بفرمایید که آیا پایان بندی فیلم جواب آنچه که از ابتدای فیلم روایت شده تا 5 دقیقه 10 دقیقه پایانی فیلم رو میده یا خیر؟
به نظر من بله، بیش از این که حالا این بله رو بخوام بست بدم، دوست دارم که نسبت فیلم با جامعه امروز و داستان و این ملاقات و این تحول رو با توجه به جامعه امروز یه جنبندی کوتاهی در حد همین 1-2 دقیقه داشته باشم. آی رونقی، اون چیزی که ما در عرصه فرهنگ امروز میبینیم نگاهی است که مدل نگاه مولانای تحول یافته است، مولانای فقهی، مولانای متکلم، نه اینکه مولانای غلطی باشه.
ما آخرین نسخه مولانا رو در واقع داریم،
نیاز داریم، نیاز امروز داریم. امروز با توجه به این بالاخره مشکلاتی که توی عرصه فرهنگ میبینیم، که نمیخوام اشاره مستقیمی به وقایع روز داشته باشم که شاید جاش همینجا نباشه، مثل برخی از طرحهای فرهنگی یا حالا هر چیزی که اسمشو بذاریم که اصلا شبیه به اسمش نیست، عرضم به خدمتتون اگر یک مقداری مسئولین فرهنگی ما شبیه به شمس و مولانا قطره‌ای از دریای شمس و مولانای تحول یافته، نمیدونم، شاید مخاطب، شاید بعضی از اصطلاحاً ما یه اصطلاحی داریم میگیم دوستان ایتایی، حالا اگر دوستان ایتایی اسم من رو صورتی بذارن، نمیدونم تو رنگبندی خاصی باشم، توی اسلام رحمانی باشم، ما اسلام رو جز رحمانیت ندیدیم و فکر میکنم امروز این نگاهه که حالا بالاخره اثر سینمایی هم اثریه که عرضم به خدمتتون قاعدتاً روی فرهنگ میتونه تأثیرگذار باشه و این روایت ها و این حال من رو توی این روزهای بدحالی فرهنگی کشورم این فیلم حال من رو خوب کرد با این مضمون.
الهی که این نور به قلب‌های ما بتابه انشاءالله. خب آقای قربانی، شما برای جمع‌بندی مثلا در مورد پایان‌بندی فیلم
حتما من اجازه بدید برسم به پایان‌بندی فیلم. یه نکته ای که من لازمه که بگم اینه که مولانا با عرفان غریبه نیست، حتی قبل از اینکه شمس رو بشناسه، چرا که بهاولد پدر مولانا از مشایخ تصوف اصلا، و اینطور نیست که مولانا غریبه باشه با عرفان و ناگهان با شمس در واقع مواجه شده باشه با عرفان. یک سری دقت‌ها باید اتفاق می‌افتاد توی این فیلم، حالا فارغ از سینما، که اتفاق نیفتاده. مثلا تنها کتابی که در کتابخانه آقای مولانا ازش نام برده می‌شود شاهنامه است و شمس میاد میگه که اینا حجابن و شما باید این کتابا رو دور بریزی. توی این وضعیت خاصی که ما داریم و مسائلی که مربوط به ترکیه و تلاش‌های ترکیه و جمهوری باکو، این دقت باید حتما میشد در فیلم و از این دست دقت‌ها. لباس‌ها هیچ ربطی به لباس‌های ایرانی ندارن، لباس‌ها و بناها عثمانی هستند،
کاملا رومی هستند،
در حالی که هنوز عثمانی وجود نداره و این خیلی بامزه است. یعنی این دقت باید میشده توی شخصیت‌ها و شخصیت پردازی‌ها. مولانا که تنها اکتش تعجب کردنه، یعنی فقط تعجب میکنه. درباره شمس هم ما یک شخصیت شتورگاف پلنگی داریم، یعنی یک شخصیتی که معلوم نیست در واقع عارف، معلوم نیست در واقع به چه مسلکیه. ببین مثلا یک سری جاها فیلم داره سعی میکنه که شمس رو مبرا کنه از یک سری از مسائل، یه نگاه سطحی وارداتی از غرب وجود داره که رابطه مولانا و شمس رنگین کمانی طور بوده و اینها، و میخواد در واقع شمس رو از این تبرئه کنه. یک چیز دیگه به پرونده شمس اضافه کرده که هیزیه، یعنی شما میبینید شمس از وقتی که وارد میشه داره کیمیا خاتون رو در واقع دید بیزنه. میشد خیلی بهتر در واقع این رو از در واقع شمس جدا کرد. مثلا یک روایتی داره
چی کار میکرد درست
البته یک روایتی داره آقای قربانی رو من بیشتر این رو دیدم که حالا توی این 1400 ساله مرد سالارانه یک جمله کلیدی که عرضم زن مظهر جمالی صفات اللهه، که حالا ما توی ابن عربی توی مولانا و توی خود شمس این زن دوستی یا این عرضم به خدمتتون چجور بگم احترام یا حرمت گذاشتن به مقام زن به عنوان شرکت کننده در آفرینش یا اون مظهر جمالی الله رو ما میبینیم، یعنی
همزمان چی میبینیم؟ نظرهایی که این دوتا به هم دارن و اون چیزی که شمس میگه در رسای زن شبیه در واقع اون شاگرد زرنگ کلاسه که یه دختری هم خوشش اومده و حالا داره سعی میکنه که حرفای فمینیستی بزنه.
یه چیزی وجود داره.